سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل ولی کرم حجة ابن الحسن صلوات علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی كل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و عزتته و تمتعه فیها فبیلا. اشاره از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری بر محمد کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم.
هر وقت در قرورمون ارادت به حضرت داریم، ارادتمون رو با صلوات بر روح کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
بده حضرت زهرا و سلامون را علیها خوشنود کنیم با صلوات و محمد آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خب چند جلسه در خدمت دوستان بودیم که موضوعاتش رو به خدمت دوستان لابد یادشون هست که در بعضی از مباحثی که مربوط به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف بود گفتگو در سال گذشته انجام میره. خب خیلی از مباحث مونده که فصل به فصل و عنوان به عنوان انشاءالله جلو میریم و از روایات و نورانیت روایات و کلمات اهل بیت علیهم السلام استفاده میکنیم. امروز اگر اشتباه نکنم در فصلی قرار گرفتیم که بحث ولادت امام زمان بود. در بحث ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که یکی از ابواب مهم و زیبا و اثرگذار در بحث مهدویت هم هست که نکات مخفی زیادی هم دارد و شاید کمتر هم روش دقت و تعمق شده، از اون مباحثی است که انشاءالله دوستان باید روش زحمت بیشتر بکشن، دقت بیشتر بکنن و مسائل بیشتری استیاد بشه. اصل این که یه حقیقتی است که در طول تاریخ بشریت نسبت به امام زمان دائما تاکید شده که تمام حرکات سکنات از ولادت، دوران حمل، بعد از ظهور، غیبت‌ها، دوران ظهور، تمام اینها دقت بکنید، تمام اینها سنت‌هایی بوده که در انبیاء گذشته تکرار شده. این تکرار سنت‌های انبیاء خودش اصرار بر این نکته کلیدی است. یعنی که این حقیقتی که می‌خواد متحقق بشه، راهکار جلوگیری از نفوذ شیطان و حد نگاه الهی بهش قبل از این ترسیم شده، لذا ابتلا ابتدایی نیست، بلکه ابتلا چیه؟ تکرار گذشته است، منتها با یک دوز بالاتر، با یک سنگینی بیشتر، با یک وزانت عظیم‌تر. منتها اگر اون واکسن رو که قبلا در قرآن کریم و روایات اهل بیت نسبت به دوران انبیاء گذشته بیان شده ما اگر رعایت نکنیم و نفهمیده باشیم، در این دوران با این شدت ابتلا قدرت تصمیم گیری برامون و نجات برامون محقق نمیشه. روی دوران حمل رو در روایات شریف ما تشبیه کردن به دوران حمل مادر موسی. چرا؟ با اینکه دوران حمل مادر موسی یکی از مسائلی در قرآن خیلی صریح و شدید بهش اشاره شده و یکی از مسائلی چند آیه راجع به او آمده، یعنی هر یه آیه اشاره آیه در قرآن خیلی عظیمه. وای به حال این که در مورد یک مسئله چندین آیه چی بشه؟ وارد بشه. وارد شدن چند آیه که ابدیت بشریت رو میخواد بسازه که اشاره به حقیقتی میکنه، نشانه اهمیت اون مسئله در سرنوشت بشریته، نه بیان تاریخه. بیان اهمیت اون مسئله است در سرنوشت بشریت. حالا من اگر یه قرآن اینجا دوستان در دستش باشم برای دست شما در نکنم، در سوره شریفه قصص اونجا می‌فرماید که یه صلوات بفرستین و چشمای ما دیگه محمد عجل فرج با این که باید رد شده باشیم ولی به چشممون نمیان. سوره قصص رو بیارید آقا اگه زحمت نباشه. حتی قرآنش خیلی خوش خطه، اینا چشم ما نمیبینه رد میشه. در سوره از همون آیات اول دستشون در توفیق نداشت از این قرآن استفاده کنید. در آیات اول میفرماید که و نورید و انمون علالذین ذیل صدر آیه، و ذیل آیه خیلی با هم تناظر داره راجع به جریان حضرت. اولا حضرت وقتی به دنیا میان اولین آیه که میخواند این آیه است و نورید و انمون علالذین از خزه و فلعرزه و نجعلهم عیمتن و نجعلهم الوارسین و نمکن لهم فی الارض و نوری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم و لا تخافی و لا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. دقت کنید و دنبال آیه فلتقطه آل فرعون، که آل فرعون که وقتی اینو انداخت به دریا اونا پیداش کردن. جریان موسی علیه السلام که در سنت ولادت سلام علیه الله در سنت ولادت امام زمان به عنوان یک جریان مؤکد به سفارش شده که بارها و بارها ذکر شده در روایات که من حالا روایتشم یاد داشت کردم که سنت موسوی در حمل، در دوران حمل، چون مادر موسی در دوران حمل اثری از حمل در وجودش نبود، چون دشمن چی بود؟ دنبال این بود که هر زن حاملهی پیدا میکردن تا وقت ولادت صبر کنن و تحت نظارت باشه تا بعد فرزند او را بکشن و نگذارن نطفه متکون بشه و اگر متکون شده تا ولادت او را در حقیقت محافظ براش می‌ذاشتن تا بعد از این ببرنش. خب این تا لحظه هم هیچ اثری نبوده. در لحظه اون ولادت با اینکه اثر نبودش متوجه میشن. تازه قبلش هم این رو خدای تعالی عرض کردن رو قبلا اعلام کرد به گونه ای که اگر من صدا می خورده گرفت است گوش دوستان آزارده می کنه ببخشید. خدای تعالی از قبل اعلام کرد باید قدرت نمایی بکنه و زمینه چینی توسط خود دشمن. اینا رو دارم میگم تا بعد ببینیم تو زمینه های کار ما و اون چی که به عهده ما سلام چه تکلیفی داریم، یعنی تکلیف ما و نگاه الهی به مسئله چگونه است. نگاه الهی به مسئله این فقط بحث تاریخ نیست، بحث منتظر بودن فقط نیست، بحث یک نگاه ایجاد یک نگاه الهیه که نگاه الهی تحلیل خودش رو پیدا میکنه، اون عوامل و آثار خودش رو پیدا میکنه در مورد هر نگاه تاریخی که میخواد مطرح بشه، هر اثری که تو تاریخ میخواد گذاشته بشه. یه نگاه الهی، یه نگاه مادی. نگاه مادی این است که خب امام زمان علیه السلام به دنیا آمد و حتی چون جی بود مخفی بود و اما این که اصرار داره روایات این شبیه سازی شده است با دوران موسی که دوران موسی دوران حمل مادر مخفی بوده و با اینکه اونها منتظر بودن که موسی رو پیدا بکنن این هم مخفی محقق میشه. بعدم با اینکه به دنیا میاد متوجه میشن که از کی به دنیا آمده این بچه، ولی اون در حقیقت شخصی که متکفل این جریان بوده با اون نگاه الهی که خدا محبت موسی علیه السلام رو در دل همه مینداخت وقتی که میدیدنش به لحاظ اون محبت الهی که ایجاد شده بود اینا حرف داره توش بردن. به لحاظ اون محبت الهی که ایجاد شده بود اون قابله از کشتن مثل تا میبینه رنگ روی مادر موسی حرید از وقتی بچه به دنیا آمد از خوف کشته شدن گفت چرا ترسیدی؟ گفت خب الان بالاخره این بچه گفت نترس این بچه رو خلاصه تو حفظ کن من گزارش نمیدم و بعد اون دریان خونی رو که آلوده کردنشون داد که این رو کشتن و بعد خدا امر کرد به مادر موسی که او رو بنداز دریا. بعد فلتقطه آل فرعون کی پیداش میکنه؟ آل فرعون پیداش میکنه سلام علیکم و رحمت الله لیکون لهم. تعبیر قرآن رو ببینید چقدر زیباست. لیکون لهم عدوا و ازنا. اصلا اومدن آل فرعون دشمن خودشونو تو دامن خودشون در این سنت الهیه، این کار خداست، یعنی غیر از تحلیل های عادی مادیه، این کار الهیست و سنت الهی و تکرار شدنی و تکرار شدنی. حالا عرض خواهم کرد و تکرار شدنی. لیکون لهم عدوا و حزنا ان فرعون و هامان و جنودهما، فرعون و هامان و جنودشون بسیط شده بودن برای اینکه موسی نذارن به دنیا بیان. کانو خاطئین، اینها در کشتن فرزندانی که کشتن خطا کردن، یعنی نتونستن در حقیقت اون جریانی رو که این همه از جزم کرده بودن براش محقق بشه، چون اراده الهی بهش تعلق نگرفته بود که قدرت پیدا کنن بر این. اگر کسی با این نگاه بعد بروی دنبالش و قالت امرأت فرعون قرة عین لی و لک، این ما به صلاح وقتی همسر فرعون این رو گرفته، امرأت فرعون این رو گرفته، وقتی نگاه میکنه محبت این در دلش افتاده، چون خدا تعالی دارد که محبت او رو در دل همه مینداخت. آیه شریف، آیه شریف چیه کسی یادشه؟ تو اینجا نیست، آیه قبل از اینه، آیه قبل از اینه تو سوره دیگریه که یه آیه شریفه این هست که وستن افکل نفسی، یه آیه شریفه دیگری هستش که محبت او رو در دل هم. که این در حقیقت انداختن محبت بلا فاصله، امرأت و فرعون میگه قرت عین لی و لک، به کی داره میگه؟ آخه اینا حرف الان برای مساعده است، اینا میدونستن یه فرزندی میخواد به دنیا بیاد، تا فرعون میگه اینا از آب گرفتن آوردن دید فرزند پسر زنده هم هست، گوه این از اسرائیلی هست، همونجا گوه این از اسرائیلی هست، این از من اسرائیله، یعنی بکشه. منتها محبتی که افتاد همسر فرعون، چون فرزندار هم نمیشه. آه ما اگر بدانیم به خدای تعالی چقدر تدابیرش عظیمه، اینا فرزندار هم نمیشدن، اصلا فرزندار نشدنشون فکر نکنید اهلکی بوده، فرعونی که این همه عمر کرده فرزند نداشته. بعد این دارد که این همسر فرعون به خاطر که فرزند شدت علاقه فرزندم داشتن و فرزندانش این فرزند رو دیدن گفتن خلاصه قرت عین لی و لک، درسته؟ لا تخت بله
الغیت
و علیکه محبتن منی، که این الغیت و علیکه بر تو محبتن منی، محبت خودم رو بر تو قرار دادم، این محبت خودم رو بر تو قرار دادم. اثرش چی بود؟ اثرش این بود که هر کی با موسی ارتباط برقرار میکرد، هر کسی این در حد محبت موسی در حتی مثل فرعون که جلوی خودش رو نتونست بگیره، هرچند محبتش نیفتاد، اما بالاخره حفظ کرد موسی رو، نکش همین مقدار. و الا در روایت دارد که دنبال این ذیل همین آیه روایت دارد خیلی زیباست که قالت امرأة فرعون قرة عین لی و لک لا تقتلو، نکشش. اول معلومی میخواسته بکشه، اصرار بر قتل، لا تقتلو، نکشش، اصرار کرد که نکشش. اساین فاونا زمین چینی که شاید این نافع باشد، بلکه بالاتر اون تخذهو ولدا، شاید اصلا ما اینو فرزند خودمون قرار بدیم، ما که فرزند دار. این محبت اینقدر شدید شد نه از فقط از کشتن جلوگیری بکنه، بلکه ولد تلقی بشه، که اونجا دارد که فرعون در اثر اصرار این همسرش آسیه او رو نکش، ولی کن گفت قررت عین لک لالی، برای من قررت این نیست، برای خوب باشه حالا، یعنی تا همین مقدارم خودش یه مرتبه ایست. روایت دارد خیلی زیبا، اگر خیلی زیباسی روایت از نبی گرامی اسلام، اگر اینجا فرعون قرة عین لی و لک رو رد نمی کرد، نمی گفت قرة عین لک لالی، اگر این برای خودشون رد نمی کرد، مثل عزیز مصر که وقتی یوسف رو آورد به زلیخا گفت این رو اصلا نتخذه و ولدا ینفعونا، همین شبیه این جمله رو قرة عین لی و لک همونجا به کار رفته، میگه همین جمله رو که گفت او هم پسندید، هر دو نجات پیدا کردن، هم عزیز مصر نجات پیدا کرد و با توجه و با محبت ولی الهی از دنیا رفت، هم زلیخا با ولایت ولی الهی. اگر فرعون اینجا نفع نمی کرد، این در حقیقت چی بود؟ فرعون هم نجات پیدا میکرد، فرعون ها. اما اگر محبت ولی الهی رو رد نمیکرد، با اینکه نمیدونست ولی الهیه، اما اینم البته سنت الهیه که به راحتی این محبت هم تو هر قلب ناخلفی وارد نمیشه. دارد که در ابتدای زمان صدر اسلامی روایات زیاد دارد، تو تاریخ هم نقل شده، جریانات تاریخ هم نقل شده که هر موقع میخواستن ببینن که اگر فرزندی از پدر و مادر هست یا نیست، میبردن خدمت امیرالمومنین علیه السلام در زمان پیغمبر، در زمان بعدها هم در دوران چیز بوده که نقل شده بعضی جریانات که اگر محبت او در دلش بود و اظهار محبت، این میفهمیدن که این از پدر و مادر خودشه، یعنی این یک ملاک شده بود اون موقع. به عنوان شما تاریخی ببینید، تو تاریخ هم تو تاریخ سرسان مواردی نقل شده که این و اون و اون و فلان اومدن این همچین جریانی رو انجام دادن، که ولی الهی حتی در دورانی که مشهور به عنوان ولایت ولی هم نیست جسش، اون اثر محبتیش چه نجات دهنده است، حتی اون اثر نجات دهنده است. این حواسون باید باشه، اینا ازش کار میرسه. بعد اون بالا آیه که میفرماید که و اصبح فؤاد ام موسی فارغا، اینقدر خلاصه این جریان فؤاد ام موسی در که انداخت فرزندش رو دریا، خیلی سنگینه برای مادر، بچه رو بذار تو آب، که اوحینا الی ام موسی که این رو در حقیقت بنداز. و اصبح فؤاد ام موسی فان کادت لتبدی به لولا ان ربطنا علی قلبها، اگر ما این رو در حقیقت قلبش گره نزده بودیم بهش، این قلبش کنده میشد، یعنی جان میداد. این جریان یوسف سلام الله علیه که اونجا لولا ان را برهان ربه، اینجا میگه لولا ان ربطنا علی قلبها، که اینا اون فعل الهیست، اون رابطه الهیه است که رابطه الهیه آرام میکند اون مادر رو با همه اون سنگین آرام میکند. اینجا این رو میفرماید. بعد حالا دنبال آیه که همش راجع به همین است که میخوام عرض کنم چقدر آیه راجع به چیه؟ ولادت موسی است. چرا اینقدر آیه راجع ولادت موسی است؟ ببینید به حرمنا بعد به قالت به اخته قصیه فبصرت بهی ان جنوبن و هم لا، از دور نگاهش بکن و هم لا یشعرون، و حرمنا علیه المرازه، شیر در حقیقت مادران شیر دهنده دیگر رو برو حرام کردیم. همینجور در حقیقت فرددنا الی امه کی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق، ان وعد الله حق ولكن اکثرهم لا یوم فلم ولما بلغ اشده، دیگه حالا روش کرد. یعنی تا اینجا آیاتی که آمده نزدیک تقریبا هفت آیه در اینجا آمده راجع به دنیا آمدن موسی است. حالا غیر از آیه که باز ذکر شده اینجا پشت سر هم هفت آیه، این هفت آیه قرآن کریم نشون میده جریان موسی و ولادت موسی نقش عظیمی در هدایتگری دارد. در هدایتگری چی داره؟ با توجه به اینکه جریان امام زمان از سنت موسوی یکیش چی هستش؟ ولادتشه. ولادت امام زمان مانند ولادت موسی است. دوران حمل مادر موسی، مادر امام زمان مثل مادر موسی است. یعنی دو تا، هم دوران حمل، هم ولادت، که هم ولادت در خفا اتفاق افتاد، هم دوران حمل در خفا اتفاق افتاد. این نگاه که عرض کردم تحلیل میخواد چرا این نحوه ولادت و چرا تشابه در تاریخ، چرا اینقدر اصرار بر تشابه؟ اصرار بر تشابه یه چیز عادی است. من همه عرضم این است نگاه کنید روایت باب امام زمان رو، متعدد اصرار دارن جریان امام زمان تو مراحل مختلفش شبیهش رو پیدا بکنن، بگن این شبیه اونه، این شبیه اونه. اصرار در روایاته، این اصرار حتما یه نکته دقیقی است توش که چرا اینقدر اصرار، چرا اینقدر شدت بر تکرار تاریخ، اون هم در خلاصه جریان امام زمان که به عنوان آغاز تاریخ بشریت، برخلاف اون حرفی که غربی‌ها میزنن که پایان تاریخ رو اعلام میکنن به عنوانی که دیگه عالی ترین حرفی که ممکنه در تاریخ به منصه ظهور برسه رسیده، اونا میگن پایان تاریخه، چون اون لیبرال دموکراسی که غرب آورده عالی ترین چیزیست که میشده بر بشریت عرضه بشه، لذا پایان تاریخ، یعنی بعد از این تاریخی برای بشریت که حرف جدیدی داشته باشه نیست. اینا عنوان پایان تاریخشون برای این اساس شکل گرفته، ولی ما پایان تاریخ نداریم که. ما تازه میگیم دوران امام زمان چیه؟ آغاز تاریخ حیات انسانی است. یعنی تمام دوران قبل مقدمه بوده تا برسه به دوران امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، که اون دوران آغاز حیات انسانی است. یعنی تازه آغاز تمدن اسلامی، ظهور کامل تمدن اسلامی اونجا محقق میشه، حیات انسانی اونجا محقق میشه. این حقیقتی که میخواد تمدن اسلامی و انسانی رو کاملا محقق بکنه شبیهش قبلا تکرار شده، تونستم عرض برسونم که این نگاه، این جریان الهی که اصرار برش شده، بعدا بیش از 2200 آیه قرآن در مورد انبیاست. چرا در مورد انبیاست؟ تا اون شبیهی رو که میخواد محقق بشه، تا اون چیزی که میخواد شبیه اینا باشه رو بیان کرده باشه. اگر میفرمایند که این تاریخی که در قرآن نسبت به انبیا ذکر شده، همه اینها با هم جمع بشه که نقطه های عالی در حقیقت انبیا بوده و امت ها بوده، که اینها کنار هم که قرار بگیره، انسان کامل ختمی رو معرفی میکنن. این بیان او وقت بچه تکرار رو نشون میده، بچه تکلیف ما رو نشون میده. یعنی جریان ولادت و دوران حمل موسی چه اثری برای کسانی در اون زمان داشتن و چه تحلیلی در اونا ایجاد کرد و خدای تعالی چگونه این رو به نتیجه رسوند و چگونه از اون بحرانها در آورد مردم رو. الان خلاصه چی هستش؟ هم و شبیه سازی. اصلا یه روایت خیلی عجیبیست که الان من متنش رو تو ذهنم نیست، اما مضمونش این است که میگه اصلا جریان، خیلی جالب روایت، که اصلا جریان یحیی سلام الله علیه و بعضی جریان دیگر، یحیی سلام الله علیه، اصلا ایجادش که یحیی آتیناه الحکم السبیا، که این سباوت در حقیقت آمده، نقل کنن تو جریان امام جواد علیه السلام. اصلا بر من به خاطر جریان امام جواد علیه السلام جریان یحیی این گونه ایجاد شده بود. تو طول تاریخ بودی نداره، فکر نکنید اینا بود داره، فکر نکنید اصلا تو زمینه، یعنی غیر از اون که تاریخ تکرار میشه، بلکه تاریخ تو سرتاسر تاریخ گذشته اصلا به عنوان مقدمه بوده، به عنوان چینش بوده برای اون که بعد از این میخواد بیاد، یعنی ایجاد آمادگی بوده، همه اونا به بهانه این بوده. این خیلی بحث رو چی میکنه؟ یه موقع ما میگیم خب اون یه واقعی اتفاق افتاده، باز تکرار میشه، میشه این درسته؟ اما یه موقع میگیم نه، چینش الهی برای این حقیقت عظیم به گونه ای بوده که تو طول تاریخ بشریت اتفاقات سابق که افتاده و در قرآن هم ذکر شده، ثبت شده و در روایات ما هم تبیین شده، این جریانات تاریخ، همه اینها برای این بوده که این حقیقت میخواد محقق بشه و به جهت این بوده. این بس خیلی عظیم‌تر میشه، این نگاه خیلی عالی تر. اینا ادعا نیستش، اینا نگاهی که تو روایات ما آمده و لذا دارد که دوران غیبت حضرت، تمام غیبت‌های انبیا، تمام غیبت‌های انبیا باید تکرار بشه، حوادثشون و بقایشون به اضافه. یعنی این غیبت اعظم از همه غیبت‌هاست، یعنی تمام پس میشه غیبت‌های قبلی رو پیدا کرد، تحلیل کرد، وجهش رو یافت، بعد تدبیر الهی رو که تو دوران غیبت انبیا محقق شد و بعد به نجات عده‌ای و هلاک عده‌ای منجر شد، درسته؟ انسان وجهش رو پیدا بکنه تا به اصطلاح جزء اون هالکی نباشد، جزء چی باشه؟ چون تو خود جریان که انسان قرار میگیره، از قبل اگر آمادگی و تحلیل الهی نداشته باشه، تو وقت جریان گاهی قدر تصمیم گیری برای انسان نیست، آمادگی تصمیم گیری نداره، یا وقتی تصمیم میگیره که در وقت نیست. به فرمایش رهبری که اونهایی که تو عاشورا بعد عاشورا به عنوان توابین آمدن، اونا فهمیدن جریان رو، اما در وقت نفهمیدن، در اون وقتی که عاشورا بود نفهمیدن، بعد از عاشورا فهمیدن، لذا به عنوان توابین آمدن. چون در وقت نفهمیدن، تفاوت کار اونها با تفاوت کسانی که در عاشورا حاضر شدن غیر قابل قیاسه، با اینکه همه کشته شدن و شهید شدن، با اینکه همه تا پای جان ایستادن و شهید شدن، اما اون در وقت شهید شد، این در غیر وقت اجرش این از او میشه بر تاریخ بشریت اون هفت روزن میدرخشن. این هم اسمشون از بعضیشون باقی مونده، اسمی از بعضی از معروفینشون تو جریان دیگه بوده، بقیه اسمی ازشون باقی نمونده. اسم مهم نیستش، اما این نماد تجلیدیست که حضرات معصومین از اینا کردن، اون جایی که سلام بر اون شهدا میدن و در حقیقت اونها رو تابلو میکنن برای بشریت. خب اینا نه، اینا تابلو نمیشن، دقیقا که این تابلو نشدن به عنوان اسم نیست، به عنوان عظمت وجودیه. عرض میکنم که اگر جریانات تاریخ انبیا برای ما یه قدری بیش از این که تا به حال بوده جلوه کنه، که اگر در روایت می‌فرمایند سنن انبیا، موارث انبیا حتما و حتما در زمان ظهور به دست حضرت ظهور می‌کند و در دوران غیبت جریانات غیبت تکرار می‌شود و تمام اون اطلاعاتی که اقوام گذشته پیدا کردند همه تو دوران غیبت امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف تکرار میشه و مردم هم به واسطه همین شدت ها که قرار میگیرن به دسته های مختلفی تقسیم میشن. اون وقت این جریان ولادت حضرت اون جایگاه خودش رو پیدا میکند که جریان ولادت حضرت جایگاه خودش رو پیدا میکند که الان چه استفاده از این میشه کرد تو اون که مخفی به دنیا میاد. اون بعد تو روایات دارد که روایات شریفی که حالا اون روایت معروفی که با حکیم خاتون هستش که حضرت به عمه خودش امام حسن عسکری علیه السلام به عمه خودش که خواهر امام هادی علیه السلام میشه، حکیم خاتون خواهر امام هادی علیه السلام و دختر امام جواد علیه السلام دیگه، عمه امام عسکری علیه السلام میشه و عمه امام زمان به واسطه امام عسکری علیه السلام. اونجا دارد که اون شب بس شما درد نکنم مثلا اونجا در اون به سلام میفرماید که وقتی از حکیم خاتون دعوت میکنه که این شب رو بمانن و این علامت حمدی در کار نیست، میگه مثلا از کی چطور، میگه نه از مثلا حالا اگر نرجس خاتون باشد اسمش یا اسم دیگری داشته باشد طبق اون روایات که آمده هر اسمی که باشد هیچ علامتی نیست. حتی دارد که تا دل شهر خلاصه این حکیم خاتون چیکار میکنه؟ تشکیل درش ایجاد میشه که خبری نشد و این آرام خوابیده و هرچی منتظره. حتی روایت که فدخلت نشکوک در دلم شک وارد شد، میگه تا در دلم شک وارد شد فصاحبی ابو محمد امام عسکری علیه السلام یه صدایی کرد از بیرون به من که به سلام من المجلس فقال لا تجل یا عمه، عجله نکن صبر کن اگر نمیبینی. و او شاید از این روایت استفاده بشه، خود مادر امام زمان علیه السلام هم شاید از این روایت استفاده بشه، البته بعد از روایت دیگه غیر از این چون داره صحبت میکرد با مادرش. اما در این روایت که وقتی که بهش میگه که مثلا اومد حکیم خاتون آمد در خلاص خانه نرجس و بعد اونجا طبق متعارفش نرجس خاتون حضرت نرجس خاتون آمدن که کفش عمه خب بزرگ خانواده بودن، دختر امام بوده، عمه امام بوده، بزرگ خانواده بوده، اومدن کفش ایشون رو در بیارند و اینا که گفتن که یا سیدتی فجعت فلم مسلم تو و جلست تو جا تنز و خفی، آمد که کفش منو در بیاره نرجس خاتون و قالت یا سیدتی کیف امسیته، بعد من گفت ایش مثلا چگونه عرض کردی چگونه، فقل تو حکیم خاتون بل انت سیدتی و سیدت اهلی. حالا که معلوم شد اون امام قراره از ایشون به دنیا بیاد، بلا فاصله بزرگ خانواده که حکیم خاتون بزرگ خانواده است، یعنی از امام عسکری علیه السلام بزرگتره، دقت میکنی؟ امام عسکری علیه السلام عمش خواهر امام هادی علیه السلامه، بزرگتر از امام عسکری علیه السلامه. وقتی که وارد میشه این حکیم خاتون به نرجس خاتون میگه بر انت سیدتی و سید اهلی، خیلی نگاه رو ببینید دنبال تکلیف بودن. اگر تکلیف این بوده که این مادر امامه تمامه دیگه، نمیخواد بهش بگن بهش احترام بگذار، میداند کسی که مادر امامه او سیده اهل است، درسته؟ لذا با همه بزرگیش نگاهشی رو تغییر میکند، اینقدر اثرگذار میشه. قالت فان کرد قولی، سختش شد از قول من که من چطور سیده مثلا عمه باشم، فان کرد قولی و قالت ما هازا یا عمه، این کلام شما مثلا چه کلامی بود و اینها. قالت فقلت لها یا بنیه ان الله تبارک و تعالی سیحب لکه فی لیلتک هذه غلاما سیدا فی الدنیا و الاخره، خدا میخواد به تو فرزندی بده که او سید دنیا و آخرت میخواد باشد، در دنیا و آخرت آقا در دنیا و آخرت اوست، لذا چون تو مادرشی و حامل او هستی حتما و حتما حامل کسی با این عظمت باید سیده باشد، نه چون فقط حامل اوست، این ضعف طاهر است او چی میشه؟ اون در حقیقت ولد طاهر از او به دنیا میاد با این نگاه. حالا این که بعد میگه که فجلست و استحیید، خلاصه هم چیه خورده خودش رو جمع کرد و نشست و مثلا شرم گرفت یه حالت مثلا حیا کرد که خب هیچی هم آشکار نبوده. از این استفاده میشه که شاید خبر نداشته، شاید که البته ادامه رو بود، اما تو بعضی زوایای دیگه غیر از نه. حالا ارزم این بوده که نحوه ولادت، نحوه ولادت عجیبی است که حالا این روایت مفصل دارد که چه کارهایی شد، من نمیخوام اونها رو، خودتون میتونید بخونید و انشالله اونها رو میخونید. بعد دارد که وقتی به دنیا آمد، جریان به دنیا آمدن و کلماتی که بر زبان حضرت آمد و بعدم امام عسکری اسلام فرمودن که این فرزندم رو بیار و بردم و حضرت عدلا لسانه فی فیه که انه یغذیه لبنا او عسلا، او در حقیقت زبان خودش رو در دهان او قرار داد به طوری که کنهو داره در حقیقت عسل به او میچشاند یا شیر به او در حقیقت میدهد لبنا او عسلا. ثم قال تکلم یا بنیه، که شهادت رو در اونجا بر زبانش جاری کرد و بعد از شهادت بر توحید سنا به صلات علی محمد و آله حتی وقف علی ابیه علیه السلام ثم تلاها هذه الآیه بسم الله الرحمن الرحیم و نورید و انمونک، آیه رو خدمتون بیان شد. بعد دارد که این جریان متعدد در بهار با روایت های مختلفی وارد شده که دوستان انشاءالله اونا رو هم خودشون رجوع میکنن، ما دیگه اونا رو نمی کنیم. اما نکات زیادی ذیل این بحث روایاتی که آمده که چرا اصلا خفا وارد شده، من ساعتم نمیتونه از آنم دوتر آقای میریان تشریف بیارید، آقای میریان اینجا چون وقت زیستر تا تمام شد شده شما شروع کنید طول نکشه. بعد دارد که مثلا در این روایت شریف در اثبات الهدا انظرو من خفیه علن ناس ولادتو، نگاه کنید به کسی که علن ناس ولادت بر مردم ولادتش مخفیست فزاکه صاحب کن علن ناسه، نمیگه بر همه، بر کی؟ ببینید سه تا روایت اینجا من یادداشت کردم که دور دیدم هست همش روش علن ناسه یا داره علا حاضر خلق، یک دو تا دیگه روایت هست علا حاضر خلق، یعنی اینا کنایه به چی هستش؟ عموم مردم خبردار نمیشن، اما نسبت به خواص چی بوده؟ خواص خبردار شدن از ولادت حضرت، خفیه علن ناس نبوده. به تو در یه روایت دیگری فرماید که ان ایوب ابن نو ان رضا علیه السلام فی حدیث قال یبعث الله هذا الامر غلاما منا خفی الولاده، این خفی الولاده خودش یه علامت بوده، خودش یه در حقیقت به اصطلاح حالت به اصطلاح شعاری بوده که شناخته بشه که انه اصلا این خفی الولاده بودن یک انگیزه ایجاد میکنه برای شناختن، چون هر چیزی که یه خود رمز و راز پیدا کند شدت شوق انسان به او معمولا چی میشه؟ شناختش بیشتر میشه. لحاظ غلاما منا خفی الولاده و المنشأ غیر خفی النسبه، در این که خفی الولاده است اما نسبتش محفوظه، معلومه که پدر و مادرش کی هستن، غیر خفی النسبه. بعد دارد که حضرت می آوردن به مناسبت به بعضی ها نامه نوشت، مثلا دارد که به محمد ابن اگر احمد ابن اسحاق نامه نوشت، احمد ابن اسحاق فرزندی از من به دنیا آمده که مثلا این و اون و این جور است، بعضی رو دعوت میکردن به منزل حضرت رو به مناسبت نشونشون میدادن، اینا خواص خاص بودن چون تمام دستگاه دشمن میدانستن که این اون فرزندی است که میخواد چیکار بکنه، میخواد در حقیقت قیام بکنه و اون موعودی است که چون تمامشون یقین داشتن مثل جریان به اصطلاح فرعون و جریان فرعون یقین داشتن، تمام مراقبت بود، اما آنچنان دستگاه اطلاعاتی اونها رو امام علیه السلام و عسکری علیه السلام فلج کرده بود به طوری که هم نشون داد به خواص که یقین باشه و شک نباشه، هم در این حال چی بود؟ عموم مردم که اینا دنبال شکار خبر بودن و میخواستن این خبر خبر پیدا نشد، لذا در حقیقت دارد توی جلسه حتی 40 نفر حضور داشتن، اینا نشون حضرت آوردش و بعد گفت اون فرزند رو بیارید. یه فرزند دیگه قبل از این برای حضرت به دنیا میاد، اینم عجیبه تو تاریخ، حضرت به اصطلاح براش چیزم عقیقه میکنه بعد از دنیا میره، یعنی به دنیا میاد بعد از این، خودش یه اطلاعی بود که خیلی ها این خبر رو شنیدن، لذا میگفتن بابا اون که فرزند براش به دنیا اومد که مرد، خودش یه اطلاع بود. اینا فکر نکنید این اطلاع ساده است،
تو اون دوران که فرزندی تو مخفی به دنیا بیاد بعد از دنیا بره به سرعت، مثل که مثلا طولم نکشید عمرش دیگه، حالا یادم نمیاد که تو تاریخ، اما همین مردنش شبهه رو مندفع کرده بوده که یعنی اصلا دیگه اینا دنبال خیالشون راحت شد که یک کسی به دنیا آمد مرد که انه اون است که بدا حاصل شده باشه با همه مراقبت اونها، چون امام عسکری اصلا تحت مراقبت بود، تو عسکر بود و لشکرگاه بود، اصلا آزاد نبود، یعنی مراقبت تام و نسبت به او دائمی بود. در یه روایت دیگری میفرماید که سنت موسوی در این روایت در جلد سوم اسوات الهداست، عدم اطلاع مادر حضرت بر حامله بودن تا لحظه از بعض روایان، سنت موسوی در حضرت در خفای حامله، تولد در حال سجده، تکرار سنت موسوی در استیدا. یکی از سنت های موسوی دیگه استیدا، یعنی وقتی که حضرت به دنیا آمد بعد از مدت کوتاهی که یک روز شاید بود و شاید کمتر از یک روز، حضرت چند روزی بود غائب بود و نبود. وقتی که از امام عسکری رسان سوال کردن از این فرزند شما کو، فرمود که این در ودیعه الهی قرار گره، همچنان که موسی در ودیعه الهی قرار گره. ببین دائما چی بوده؟ تشبیه. این تشبیه علت دارد، دنبال اینا باید باشی، باید بفهمید که همونطوری که وقتی انداختن تو دریا موسی رو در ودیعه الهی قرار گره، وقتی انداخت ان ارزهی که فلیم بندازش دریا به ودیعه ما بسپر، ما اون رو انا را دوه الک، ما اون رو بر میگردونیم به تو، هرچند مدتی دور میشه از تو، اما ما وعده داده خدا که برش میگردونه. این در حقیقت این در ودیعه الهی قرار گرفت، همچنان که موسی در ودیعه الهی قرار گرفت. جریان هست موسی، جریان ولادتش خیلی در حقیقت سنت های عجیبی داره. اینم تکرار سنت موسوی در حضرت در استیدا الهی. بعد دارد که اولین آیاتم که عرض کردم سنت عیسوی در صحبت کردن کودکی، این سنت عیسویه که فی المهد در همونجا که در مهد بود چیه؟ در حقیقت صحبت کرد و اونجا گفت اینی عبدالله آتانیل کتاب جعلنی نبی، یا همچنان که اگر گفته بشود که جریان عیسی علیه السلام، این اول کلام، جریان عیسی علیه السلام با همه عظمتش که در دوره خودش بود اصلا مقدمه بوده تو تاریخ، برای چی؟ برای این جریان که بگن میشه امامت چی باشه؟ امامت چنان که نبوت که یه منصب ظاهریست میشه در یک کودک باشد، امامت هم میشه در یک کودک باشد. همین رو هم نسبت به امام جواد علیه السلام احتجاج شده، هم نسبت به امام جواد علیه السلام خودش یک سنتی بوده برای چی؟ برای امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف، که امام جواد علیه السلام که در مثلا 7 سالگی یا 9 سالگی به عنوان امام در حقیقت قرار میگیره، طریق برای که آماده بکنه ذهنها رو در بین شیعیان برای چی؟ اگر ما این رو به عنوان یک سیر تاریخی در سنت الهی نگاه بکنیم و هر واقعی که تو جریان زندگیمون پیش میاد کاملا میتونیم با این نگاه الهی، همونطور که امیر مؤمنان علیه السلام فرمودن تاریخ تکرار میشه، میتونیم راه خودمون رو با نگاه به تاریخ یا گذشته خودمون یا گذشته تاریخ، این سلطه بالاتر میگه آنچنان در حقیقت دارم برای تو نرمان تنها با همه اونا زندگی کردم، دارم برای تو جریان تاریخ، چون تکرار میشه تاریخ، این تکرار شدن تاریخ در مسئله اطلاعات و امتحانات خیلی کمک سازه و انسان رو چیار باید اجاد دنده است. ما جریان شاید تو تاریخ که ما قرار گرفتیم چون تو متنش قرار گرفتیم خیلی توجه نداریم، جریان انقلاب اسلامی از اون جریانات عظیم حرکت‌های الهی است. جریان انقلاب اسلامی رو حقیقتاً به چیزی غیر از نسبت انبیا نمیشه قیاس کرد، حقیقتاً یه حرکت الهیه، تمام جریاناتش از خطاء ولادتش تا دورانی که محقق شده تا دوران اوجش، تمام اون جریاناتی که ایجاد شدش، تمام اون مثلا حرکت‌های خطرآفرینی که ایجاد شده و همه همونها باعث رشدش شده. اگر تو تحلیل تاریخ انبیا این رو ببینیم یا تو زندگی خودمون، اگر بگیم که جریان انقلاب یک آمادگیست برای چی؟ ابتلاعاتش، جریاناتش، تولدش، رشدش، حقایقش، فتنهاش، جریاناتش، نفوذهاش، دقت میکنید، ریزشهاش، رویشهاش، همین ها یه مقدمه است تو طول تاریخ زندگی ما برای چی؟ برای اینکه وقتی میخواییم به اون جریان اصلی برسیم راه رو گم نکنیم. چرا جریان امام زمان علیه السلام اینقدر جریان موسی علیه السلام شباهتش رو تأکید میکنن؟ چرا اینقدر به نهضت های انبیایی رو گره میزنن که این شبیه اونه، اون شبیه اونه، این شبیه اینه، اینه تا این شباهت ها چیکار بکنه انسان رو تو هدایتگری ایجاد کنه؟ نه فقط بخواد شباهت بگه خب خیلی خوب شد شبیه شد، کوکی چی بشه اگر فقط میخواد شبیه باشه؟
فضیلت نیست،
یعنی اگر ما میخواستیم اینا رو بگیم این شباهت ها الحمدلله همین شباهت ها هست خلاصه اینا رو همه رو جمع کنیم، این چه فایده ای داشت اگر هدایت دهید؟ لذا دارد که عصای موسی در دست حضرت همون کاری رو میکند که برای موسی میکرد، هدایتگری دارد. اون سنگی که همراه موسی بود، حجر موسی، برای امام زمان همون کار رو میکند، خاتم سلیمان همون کار رو میکند، تورات و انجیل و زبور در دست اوست، همون گونه که در دست موسی و عیسی و داوود سلام الله علیهم اجمعین بوده. یعنی آثار هدایتگری دارد و این تکرار عبرت‌زاست نسبت به مؤمنی. نسبت به مؤمنی چیه؟ فقط مربوط به امام زمان نیست شباهت که بگی شبیه اونه، بلکه این تکرار برای مؤمنین عبرت‌زاست که میتونه هدایت. اگر مجریان انقلاب اسلامی رو حقیقتا یه تحلیل الهی بکنیم، نه تحلیل مادی، یعنی نگاهمون از منظر اون جریانات الهی به انقلاب اسلامی باشد، اصلا وقت گره خوردنش با تمام این جریانات همه محقق میشه. بعد این سنت های انبیا داره تکرار میشه، منتها در این موطن، در این مرتبه، تا این مرتبه خودش رو آماده میکنه برای چی؟ مرتبه بالاتر. اون وقت ببینیم تمام دشمنی ها، عناد ها، مواجهه ها با انقلاب میشه، اما چی میشه؟ اما می‌بینید که این انقلاب روز به روز رشد میکنه، بالنده تر میشه، بزرگتر میشه. همین جریان رو رهبری تو سخنرانی چند وقت اخیرشون چقدر از جریان نفوذ، یعنی اون چیزی که میتواند اختلاف این امر الهی ایجاد کند نفوذه، یعنی از درون به طوری که ارزش ها رو، اونم تأکید روی نفوذ در بحث سیاست و فرهنگ، اگر یادتون باشه که تأکید خیلی که نفوذ در اقتصاد با اینکه خیلی عظیمه و ایشون این همه روشمان رو داده، اما نفوذ در مسئله اقتصادی نسبت به اینها اهمیتش انقدر نیست. این نگاه الهی داشتن، باور الهی داشتن، که این باور الهی داشتن تحلیل کردن انسان رو یه رتبه دیگری قرار میده تو بحث. حالا بحث بالاخره روایات ولادت داشتیم عرض میکردیم که وقت هم گذشته، من میخواستم حالا امروز به عنوان شروع فقط این نگاه رو داشته باشیم که تحلیل بقای زندگیمون رو گره بزنیم از منظر الهی. اگر گره زدیم از منظر الهی، هر واقعی که داره بر ما پیش میاد این یه سکوی برای واقعی بعدی، نه بی ارتباط، بلکه یه سکوی برای چیه؟ واقعی بعدی. اگر کسی به بقای، به عنوان سکوی بقای بعدی نگاه کنه، به راحتی ازشون عبور نمی کنه، خیلی نسبت بهشون حساسیتش بیشتر میشه. اگر ما میگیم تمدن سازی جهانی رو غایت انقلاب اسلامی و زمین ساز ظهور میدونیم، خب این سنگ بزرگ رو برداشتن و این وزنه عظیم رو زدن که در مقابل همه فرهنگ بشریت امروز میخواییم قیام بکنیم و بگیم اینها باطل است، درسته؟ و این فرهنگی که ما به عنوان منتظران منتظر او هستیم، این صحیح است. خب قطعاً چالش های زیادی، تمام چالش هایی که تو طول تاریخ شیاطین تجربه کردن قطعاً در مقابل ما قد الان خواهد کرد و کرده و قد الان خواهد کرد. خب این آمادگی رو داریم که با نگاه با اونها نگاه کردن به گذشته و عبرت های گذشته رو استفاده کردن تا بتونن بهتر استفاده کنن. اما آیا ما این کار رو کردیم؟ آیا ما نگاهمون اینجوری بوده؟ اگر نگاه اینجوری باشه، درس خوندن متفاوت میشه، عمل کردن متفاوت میشه، زندگی کردن متفاوت، انگیزه ها متفاوت میشه. اگر انگیزه ها متفاوت شد، از این تر شد، موانع کوچک میشه، قدم ها راسختر میشه، افق های دید دورتر میشه. یعنی انسان دل تا جلو چشمشو، امروزشو، فرداشو فقط نگاه نمی کنه، داره هدف گیری کرده تمدن بزرگ در حقیقت اسلامی رو، درسته؟ تمدن جهانی اسلام داره هدف گیری. خب معلومه برای او قدم برداشتن خیلی انگیزه و نیرو و توان میخواد، اما این چالش های زیادی هم بده. با این نگاه اگر گره زدیم خودمون رو به اینکه افق و چشمانداز ما جریان ظهوره و جریان ظهور تکرار جریانات سابقه به عنوان سکوی پرتاب، تکرار نه همون حد باشه، اون در حقیقت واکسینش میکنه اون نگاه، ما هم در حقیقت میتونیم با نگاه به جریانات قبل، با جریانات انبیا که در قرآن ذکر شده، خودمون رو آماده بکنیم برای چی؟ برای اون بقایه. اما اگر نگاه به اونها نکردیم خودمون آماده برای اون وقایع نکردیم. لذا این همه آیات قرآن که آمده خوندیم و رفتیم، اما خوندیم و مانده باشیم در اونها و اونها رو با خودمون اون محقق نشده. این همه بحثی بود که از جریان ولادت حضرت می‌خواستیم، حالا جریانات ریزش همش هست، سواد هم هستش، ما یه کلیگیری می‌خواستیم عرض کنیم که جریان خفای ولادت یک اثر عظیمی است که نشون بده چرا تکرار، چرا تکرار و چرا ارتباط و گره خوردن، که این گره خوردن ها و ارتباط ها موشکافی میخواد، تحلیل میخواد، عبرتگیری میخواد که کدوم دسته قرار میگیریم. اگر این جریان تکرار بشه شبیهش چگونه ممکنه شبیه این تکرار بشه، امروز ممکنه چگونه او در حقیقت خودش متجلی بکنه. انشاءالله خدای تعالی ما رو در حوادثی که پیش میاد حفظ کنه. آقای میریان در خدمتون هستیم. اگه 3-4 دقیقه هم شده تا اذان، بسم الله، یه صلوات بفرستید.